سه‌شنبه ها با موری قسمت هشتم، سه‌شنبه یازدهم. موضوع بحث فرهنگ. محکمتر بزن. محکم به پشت موری میزنم. محکمتر. دوباره به پشتش ضربه میزنم، نزدیک شانه هایش، بعد هم کمی پایین تر. موری لباس خوابش را به تن کرده بود و به پهلو روی تخت دراز کشیده بود. سرش روی بالش قرار داشت، در حالی که داغ شده بود. دهانش هم باز بود. پزشک معالج فیزیوتراپش به من یاد داده که چطور باید به پشت موری ضربه بزنم که انبوه خلط در ریه های پراکنده نشود، چون خلط باید روان می شد. موری مرتب باید این ضربه ها به پشتش زده می شد تا زهر بیماری پخش شود و راه نفس کشیدن داشته باشد. او با صدایی بریده بریده گفت: من همیشه می دانستم که تو قصد زدن مرا داشتی. من در حالی که همچنان به پوست رنگ پریده کمرش با مشت می زدم، با لحن شوخی گفتم: این به خاطر آن نمره ب که سال دوم دانشگاه به من دادی، پس بگیر که اومد. ما همگی با هم خنده ای کردیم، خنده ای از روی خشم و همراه با تلخی، خنده ای که وقتی شیطان را در کنارت حس می کنی بر لبانت جاری می شود. این صحنه های کوتاه جالب به نظر می آمدند اگر از اصل مطلب بی خبر بودیم. این آخرین ورزش جسمانی پیش از مردن بود. مریضی او دیگر خیلی خطرناک شده بود، چون به نقطه حساس کریه هایش بودند رسیده بود. او قبلا خودش گفته بود که مرگ ناشی از خفه شدن خواهد بود. به نظر من هولناک تر از خفگی مرگی وجود ندارد، حداقل من که قادر به تصورش نیستم. بعضی اوقات موری چشمانش را میبست و تلاش میکرد هوا را به ششها و دهان خود برساند، به گونه‌ای که انگار میخواهد لنگری کشتی را بلند کند. اوایل اکتبر بود و هوا هم سرد شده بود، طوری که باید ژاکت به تن میکردی. برگ‌ها در نیوتن غربی روی چمنزارهای اطراف ریخته بودند. آن روز پزشک فیزیوتراپ موری زودتر آمده بود و من معمولاً زمانی که پزشکان با پرستارها با او کار داشتن تنهایشان می گذاشتم. ولی چون هفته ها گذشت و وقت ما هم در حال تمام شدن بود، سعی کردم خجالت را رها کنم. دوست داشتم آنجا بمانم و همه چیز را ببینم. اخلاق من این طوری بود، ولی چیزهای خاص زیادی هم این اواخر در منزل موری رخ نداده بود. به همین دلیل وقتی فیزیوتراپ روی بدن موری کار درمانی می کرد، نگاهش کردم به ستون فقرات او مشت می زد و او را می پرسید که حالا روان شدن خلط ها را درون بدنش حس می کند یا نه. وقتی پزشک فیزیوتراپ مشغول استراحت شد، از من پرسید که دوست دارم این کار را انجام دهم یا نه. موری که صورتش روی بالش بود، وقتی جواب مثبت مرا شنید، با لبخندی کمرنگ که بر لبانش بود گفت: خیلی محکم نزن، آخر من پیر مردم. وقتی طبق گفته های فیزیوتراپ شروع به زدن ضربات کردم و مرتب به پشت و پهلوی موری ضربه می زدم و هر چند لحظه یک بار جای ضربه ها را عوض می کردم، از اینکه موری تحت هر شرایطی روی تخت دراز بکشد متنفر بودم. چون آخرین جمله قصارش که گفته بود زمانی که در رخت خواب هستی مرده ای، مرتب در گوشم صدا می کرد. دلم نمیخواست به پهلو جمع شود، چون جستش بسیار کوچک و ضعیف شده بود، درست مثل یک پسر بچه شده بود. اصلا شبیه مرد بالغ نبود، رنگش به کلی پریده بود و موهای خاکستری رنگش هم بسیار جولیده و نامرتب شده بودند، مثل اینکه شاخ درآورده بود. دستهایش کنار بدنش افتادند، دستهایی که هیچ رمقی نداشتند و بی جان بودند. به این میاندیشیدم که ما انسانها چقدر وقت خود را صرف زیبا کردن هیکل خود میکنیم. از طریق دنبل زدن، وزن برداشتن، نرمش های سخت، دراز و نشست، ولی سرانجام طبیعت آن را از ما میگیرد. دیگر به راحتی میشد گوشت شل اطراف استخوان‌های موری را زیر انگشت حس کرد. من مطابق آموزش های فیزیوتراپ ضربه های محکم به پشت موری وارد می کردم، در حالی که اگر راستش را بخواهید، دوست داشتم به جای ضربه زدن به پشت موری به در و دیوار محکم بکوبم. موری به صورت بریده بریده، هنگامی که داشتم به پشتش ضربه می زدم، کلمه ها به طور اتفاقی و همراه لرزش از دهانش خارج می شدند. گفت: میچ، آه من کی به تو نمره ب دادم؟ موری معتقد به این مسئله بود که همه انسان‌ها از ذات خوبی برخوردارند، ولی در این حال می گفت آنها می توانند به چیزهایی هم تبدیل شوند. در همان روز بعد از گذشت چند ساعت گفت: انسان‌ها زمانی بدجنس می شوند که مورد تهدید واقع شوند، و این همان کاری است که فرهنگ با ما می کند. حتی کسانی هم که شغل خوب و درآمد زیاد دارند، وقتی باز هم تهدید می شوند، چون همیشه نگران از دست دادن شغل خود هستند، و انسان زمانی هم که مورد تهدید واقع می شود، همه فکرش مشغول خودش می شود. انگار که پول حکم خدا را برایش پیدا می کند. اصلا همه فرهنگ ما در همین خلاصه می شود. موری نفسش را بیرون داد و گفت: درست به همین خاطر است که من اهمیت و ارزش زیادی برای اقتصاد و فرهنگ قائل نمی‌شوم. من سرم را به علامت فهمیدن مطلب تکانی دادم و این در حالی بود که دستش را در دستم می‌فشردم. دیگر اغلب اوقات دستان ما در دست یکدیگر بود و این هم جزء یکی دیگر از عوامل خجالت من در گذشته بود، در حالی که دیگر از این کار احساس شرم نمی‌کردم. قضیه سندی که به لوله جمع‌آوری ادرار وصل بود، پر از ادرار سبز رنگ، نزدیک پای من و زیر صندلی موری بود. چند ماه قبل این ظرف را که می دیدم حالت تهوع به من دست می داد، ولی حالا به آن توجهی نمی کردم. همچنین بوی اتاق بعد از دستشویی کردن موری برایم عادی شده بود. او از این عادت ها نداشت که وقتی از دستشویی می آید درش را ببندد و از بوی خوش استفاده کند و جایش را تغییر دهد. آن تخت خوابش بود، آن صندلیش و این همه زندگیش. اگر زندگی من هم به یک قوطی کبریت خلاصه می شد، شاید از خوشبو کردنش ناتوان بودم. موری گفت: منظور من از این که هر کسی باید فرهنگ کوچک خاص خودش را داشته باشد این نیست که هر شخص باید نسبت به قانون اجتماعی بی توجه باشد. مثلا من نمی توانم در کوچه و خیابان برهنه و لخت بگردم و از چراغ قرمز رد شوم. اینها مسائل جزئی هستند که قابل رعایت می باشند، ولی در مورد مسائل بزرگ، مثلا اینکه چگونه فکر کنیم و ارزش گذاری ما چگونه باشد، اینها را خودمان باید انتخاب کنیم. تو نباید از دیگران یا جامعه بخواهی که اینها را برایت تعیین کنند. وضعیت مرا در نظر بگیر. یک سری مسائل هستند که باید به من خاطر آنها خجالت زده باشم. ناتوانیم از راه رفتن و تمیز کردن خودم و اینکه بعضی روزها بعد از خوابیدن دوست دارم گریه کنم، در صورتی که از نظر مادرزادی و طبیعی نباید این کارها خجالت زده باشم. این درست شبیه همان چیزی است که زنها میگویند به اندازه کافی لاغر نیستیم، و یا مردها به حد کافی وضع مالی خوبی نداریم و پولدار نیستیم. این باورها را از فرهنگ گرفتیم. تو به باورهای فرهنگی معتقد نباش. از او پرسیدم: چرا وقتی جوان بودی از آمریکا نرفتی؟ مثلا کجا بروم؟ نمیدانم، آمریکای جنوبی، استرالیا، هر جای دیگری که اندازه آمریکا در آن خودخواهی وجود نداشته باشد. موری ضمن بالا بردن ابروهایش که تقریبا شبیه شانه بالا انداختن بود گفت: هر جامعه‌ای مشکلات خاص خودش را دارد. به نظر من فرار کردن راه حل درستی نیست، بلکه باید بکوشی فرهنگ خاص خودت را ایجاد کنی. ببین، اینکه کجا زندگی کنی هیچ فرقی نمی کند. بزرگترین عیب ما انسان‌ها کوتاه بینی ما می باشد. ما به آن چیزی که می توانیم باشیم نگاه نمی کنیم و توجهی نداریم. ما باید حواسمان به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های وجودی‌مان باشد. باید خودمان را برای تمام چیزهایی که می توانیم باشیم آماده کنیم و به استقبالشان برویم و به نوعی خودمان را بالا بکشیم. ولی اگر در اطراف ما پر از کسانی که حرفهایشان این باشد که من سهم خودم را می خواهم و همین الان هم باید به آن برسم، یا وضعیت غیر قابل پیشبینی مواجه خواهی شد. یک عده قلیل از همه چیز برخوردارند. ارتشی که باید فقرا را از حمله و قانون شکنی و دزدیدن مالهای آن عده قلیل باز دارند. موری از بالای شانه های من به پنجره نگاه کرد و به آن دور دست ها خیره شد. هر از گاهی صدای کامیونی که در حال رد شدن بود به گوش می رسید و یا صدای زوزه بادی می آمد. موری یک لحظه به خانه های مجاور خیره شد و در ادامه گفت: میچ، مشکل اصلی این است که هیچ یک از ما به این باور نرسیدیم که همگی ما به هم شباهت داریم و کاملا مثل هم هستیم. سیاه پوست ها و سفید پوست ها، کاتولیک، پروتستان ها، زنان و مردان. اگر واقعا یکدیگر را شبیه هم می دیدیم، آنگاه می توانستیم اشتیاق زیادتری برای پیوستن به خانواده بزرگ انسانی در این جهان داشته باشیم و شاید همانقدر به خودمان اهمیت می دهیم، به اعضای این خانواده هم اهمیت می دادیم. باور کن، راست می گویم، وقتی که در حال مرگ باشی می فهمی که این واقعیت است. همه ما از یک آغاز مشابه، تولد و پایانی مثل مرگ برخورداریم. پس چگونه می توانیم متفاوت باشیم؟ سعی کن روی خانواده انسانی سرمایه گذاری معنوی کنی، روی مردم و یک اجتماع ای از مردم برای خودت درست کن که به آنها عشق بورزی و آنها هم عاشق تو باشند. موری دستم را به آرامی فشار داد. من هم محکمتر فشار دادم. می دیدم که حرارت بدنم بر روی سینه و گونه ها و چشم های او اثر می گذارد. لبخندی بر لبانش جاری شد. در شروع زندگی که نوزاد هستیم به کمک دیگران نیازمندیم، درسته؟ وقتی هم که به پایان زندگی می رسیم، زمانی که مانند من شدی، برای زنده ماندن خود به دیگران نیازمندیم، درسته؟ و ادامه حرفش را زیر لب ادامه داد و گفت: و حالا یک راز، در بین این دو مرحله باز هم محتاج دیگران هستیم؟ عصر آن روز من و کانی برای تماشای محاکمه اوجی سیمسون به اتاق خواب رفتیم. صحنه پر از دلهره و نگران کننده ای بود. رئیس دادگاه اعضای هیئت منصفه را نگاه می کرد. سیمسون هم که کت و شلواری آبی پوشیده بود، اطرافش را لشکر کوچکی از وکلا و بازجویانی که می‌خواستند او را پشت میله‌های زندان ببینند گرفته بودند. سرانجام رئیس هیئت منصفه رأی نهایی را اعلام کرد: او بیگناه است. کانی جیغ زد: وای خدای من. سیمسون را دیدم که وکلایش را بغل کرد. وقتی که مفسرینش تفسیرهای رأی را توضیح می دادند گوش کردیم. جمعیت سیاه پوستان را که در خیابانهای اطراف دادگاه جشن گرفته بودند را دیدیم و نیز سفید پوستهایی را که حیرت زده در رستورانها نشسته بودند را تماشا کردیم. این رأی دادگاه مورد تایید و قبول مردم واقع شده بود، گرچه هر روز تعدادی قتل رخ می داد. کانی از اتاق بیرون رفت. او به اندازه کافی دیده بود. من صدای بسته شدن در اتاق موری را شنیدم. به تلویزیون زل زدم. با خودم گفتم الان همه مردم دنیا مشغول دیدن این صحنه هستند. چند لحظه بعد صدای موری را که به سختی از صندلی بلند دش می کردند شنیدم و لبخندی زدم. زمانی که بزرگترین محکمه قرن به پایان دراماتیک خود می رسید، استاد پیر و کهنسال من روی صندلی لگندارش نشسته بود. سال 1979 در سالن ژیمناستیک برندیز بازی بسکتبالی در حال انجام است. تیم بازی خوبی را ارائه داده و دانشجوها هم مشغول خواندن هستند. ما توی بازی یکیم، ما توی بازی یکیم. موری هم در اطراف نشسته است. او از این هیاهو و شادی حیرت زده شده است. یک دفعه وسط شعرخوانی دانشجوها: ما توی بازی یکیم، ما توی بازی یکیم، بلند می شود و بلند می گوید: مگر دوم شدن مشکلی دارد؟ دانشجوها به او خیره می شوند. خواندن آنها قطع می شود. موری هم در حالی که حس می کند پیروز شده، لبخندی می زند و سر جایش می نشیند. سمعی و بصری قسمت سوم. دستندرکاران برنامه تلویزیونی راه شب برای سومین و آخرین بار برای ملاقات موری آمدند. تد کاپل قبل از آمدن چند بار تلفنی از موری پرسیده بود: فکر میکنی بتوانی از عهده آن برایی؟ موری خیلی مطمئن نبود که بتواند. این روزها خیلی خسته و بیرمق هستم و سرفه امانم نمیدهد. اگر نتوانم یک سری از کلمه ها را تلفظ کنم، تو میتوانی آنها را به جای من بگویی؟ کاپل او را مطمئن کرد. زارشگر همیشه بی احساس برنامه راه شب اضافه کرد: موری، اگر دوست نداری که در این مصاحبه شرکت کنی مشکلی نیست. در هر صورت من فقط برای خداحافظی می آیم. بعد از این تلفن موری لبخندی از روی ادب زد و گفت: مثل اینکه دارم مانع از سختیش می شوم و در دلش جا باز می کنم. این بار کاپل بود که می خواست موری را دوست خطاب کند و نزدش بیاید. استاد پیر من توانسته بود حس مهربانی و عاطفه تلویزیونی ها را هم برانگیزد. عصر جمعه آخرین مصاحبه تلویزیونی انجام شد و موری هم لباسی را که دیروز پوشیده بود به تن داشت، چون لباسهایش را یک روز در میان عوض می کرد و حالا وقت عوض کردن آن نبود. احتیاجی هم به تغییر روند نبود. برخلاف دو جلسه قبلی، این بار مصاحبه در اتاق مطالعه موری ضبط شد، جایی که موری اسیر صندلی‌اش بود. کاپل به محض دیدن موری او را بوسید. حالا باید برای اینکه در دوربین دیده شود خودش را کنار قفسه کتاب جا می‌داد. قبل از شروع مصاحبه کاپل در مورد بیماری و وخیم بودن آن سوال کرد. موری هم که خیلی بیجان و رقمق بود به سختی دستش را بالا آورد و فقط یک کم بالاتر از بدنش. در واقع این همه توان او بود. کاپل به جواب سوالش رسید. ضبط آخرین و سومین مصاحبه آغاز شد. کاپل از موری پرسید: حالا که به مرگ نزدیکتر شده، آیا بر ترس او اضافه شده؟ موری گفت: نه، تازه ترسم کمتر هم شده. و او راست می گفت. موری این گونه ادامه داد: کم کم دارم از این دنیا فاصله می گیرم. دیگر از کسی درخواست نمی کرد که برایش روزنامه بخواند و توجهی به نامه ها نداشت. به جای آن سعی می کرد بیشتر موسیقی گوش کند و از پنجره به عوض شدن رنگ برگ های درختان نگاه کند. افراد زیادی در بیماری ALS دچار شده بودند و رنج کشیده بودند. موری این را خوب می دانست. بعضی از آنها جز افراد مشهور بودند، مثل استفان هافکینگ که یک فیزیکدان نابغه و نویسنده کتاب تاریخچه زمان که به وسیله سوراخی در گلویش از طریق دستگاهی که به رایانه وصل بود حرف می‌زد و توسط سنسوری که حرکت پلک‌هایش را تعقیب می‌کرد تایپ می‌کرد. درست است که جای تحسین داشت، ولی موری این گونه زندگی کردن را نمی‌پسندید. او به کاپل گفت که از زمان خداحافظی خود با خبر است. تد: از نظر من زندگی کردن یعنی پاسخگوی مردم بودن، یعنی نشان دادن عواطف و احساسات خود با آنها و صحبت کردن و همراهی نمودن با آنها. موری نفسش را بیرون داد و گفت: وقتی توان انجام این کارها را نداشته باشم، در واقع خودم هم نیستم. آنها مانند دو دوست با هم حرف می زدند. تد همان گونه که در دو مصاحبه قبلی این سوال را پرسیده بود، دوباره در مورد شستن پشتش سوالی کرد و شاید در انتظار شنیدن جواب همراه با شوخی بود، ولی موری به حدی خسته شده بود که حتی قادر به خندیدن هم نبود. او سرش را تکان داد. زمانی که داخل دستشویی می نشینم نمی توانم صاف بنشینم، به همین دلیل باید کسی باشد تا مرا نگه دارد. وقتی هم که کارم تمام می شود باید کسی باشد که تمیزم کند. فعلا مسئله تا این مقدار پیش رفته است. او به کاپل گفت دلش می خواهد در آرامش کامل بمیرد. بعد آخرین جمله قصارش را با کاپل در میان گذاشت: زود جا نزن، خیلی هم لفتش نده. کاپل از روی ناراحتی سرش را تکان داد. از زمان اجرای اول برنامه راه شب 6 ماه گذشته بود، ولی کاملا میشد فهمید که در این زمان کوتاه چقدر وضع موری وخیم تر شده بود. او قبل از اجرای آخرین مصاحبه تلویزیونی بسیار ناتوان شده بود و جلوی چشمان تماشاگران تلویزیون در چند قسمت سریال آب رفته بود، ولی هر چقدر بدنش تحلیل میرفت روحش درخشان تر میشد. دقایق آخر مصاحبه دوربین ها روی موری متمرکز شده بودند. حتی کاپل هم در تصویر دیده نمی شد. فقط صدایش پخش می شد. گزارشگر برنامه راه شب از موری پرسید: آیا استاد پیر من حرفی با مردم دارد برای میلیون ها آدمی که با آنها در رابطه بوده؟ گرچه منظور او این نبود، ولی حرف زدن او مرا به یاد کسی که محکوم به اعدام شده و از او درخواست می کنند که آخرین حرفهایش را بزنند انداخت. موری زیر لب گفت: با یکدیگر مهربان باشید. و در برابر یکدیگر احساس مسئولیت کنید. اگر همه ما فقط همین درس ها را در زندگی یاد می گرفتیم و عمل می کردیم، کره خاکی خیلی زیباتر می شد. او نفس نمی کشید و جمله قصار همیشگی را تکرار کرد: یا به یکدیگر عشق بورزید یا بمیرید. مصاحبه به پایان رسید. بنا به دلایلی فیلم برداران دوربین ها را خاموش کردند و صحنه های آخر را ضبط نمودند. کاپل گفت: خیلی خوب بود. موری با بیرمقی لبخند کمرنگی زد و آرام گفت: من آنچه که داشتم را در اختیارت گذاشتم. همیشه همینطوری هستی. تد، این بیماری جسمی مرا با خود میبرد ولی روحم را نتوانست تصاحب کند. چیزی نمانده بود که اشکهای تد جاری شود. کارت عالی بود. به نظرت اینگونه بود؟ موری نگاهش را به سقف خیره کرد و گفت: حالا در حال معامله با خدا هستم. دارم از او میپرسم: آیا من هم میتوانم یکی از آن فرشتگان باشم؟ این اولین دفعه ای بود که موری قبول کرده بود که با خدا حرف بزند. پایان قسمت 8.